اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی ان الله لهادی الذین آمنوا. ان شاء الله خداوند قلب‌های هممون رو به نور قرآن و معارف منور گرداند. نثار روح کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برای تعجیل در ظهور امام زمان ارواح نافدا صلواتی عنایت کنید. یکی از درس‌های مهمی که ما از عاشورای امام حسین می‌گیریم درس هدایت. هدایت مسئله خیلی مهمی است که ما تو نمازم دائما می‌گیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست میگیم هدایت کن. ببینیم که هدایت معناش چی هست که در نماز از خدا میخوایم و گاهی هم خودمون یک کسی میخوایم دعا کنیم میگیم خدا هدایتت کنه، یا میگیم خدا انشالله از گمراهی نجاتت بده. برای اینکه بدانید وسیله هدایت چیه، من 5 عامل هدایت رو براتون میشمرم که اینا تو قرآن آمده. اگه کسی میخواد ببینه هدایت داره یا نه، ببینه چقدر این 5 در زندگیش هست. البته قبل از اینی که اون 5 رو بگم عرض میکنم ما 3 هدایت داریم: یک هدایت تکوینی، یکی تشریعی و یکی لطفی. خدا همه عالم هستی رو که آفریده به هر موجودی به اندازه نیازش چیزی رو که میخواسته داده. اینو میگن هدایت تکوینی. حضرت موسی وقتی اومد پیش فرعون، فرعون بهش گفت خدای تو کیه؟ گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خدای من هر موجودی رو به اندازه‌ای که نیاز داشته وسیله زندگیشو در اختیارش قرار داده، هدایتش کرد. شما نگاه کنید زنبور عسل کی یادش داده خانه درست میکنه؟ همه جای دنیا هم یه جور خانه درست میکنه، نه سفیری بوده نه کارداری بوده نه تماسی بوده. اینجا با امریکا با اروپا همه زنبور عسل ها یه جور خانه درست، یا مورچه ها همه یه جور خانه درست میکنن. اینا لطف خداست، هدایت تکوینیست. یا خود شما، این قلب که منظم میزنه، این نبض که میزنه، این ضربان قلب، این گلبولای سفید قرمز، این زبان کوچکی که کار میکنه، این پرزای چشایی روی زبان، اینا همش به هدایت الهی است. شما توجه ندارید به این که اینا میگن هدایت تکوینی. یه هدایت داریم تشریعیه، این اختیاریه. خدا میگه انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون دادیم. چاه هم معلومه، این شیطان، این نفس، اینم خدا و پیغمبر و انبیا. البته تو سوره انعام پیغمبر اکرم چون خیلی قصه میخورد بعضیا مسلمون نمیشدن، مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی میگه یک آقایی بود به نام حرث ابن نوفل، خیلی پیغمبر دلش میخواست این مسلمون شه، همش هم باش کار میکرد توضیح میداد براش، ولی این آخرش مسلمون نشد. پیغمبر خیلی قصه میخورد، میدید این همه حرف میزنه، اونم حرف صادق، این همه تبلیغ میکنه، بعضیا ایمان نمیارن مثل ابو جهل، بعضیا مسخره میکنن، بعضیا بت پرستی. خیلی ناراحت بود. خدا در سوره انعام، همون اول سوره انعام آیه 34 و 35 می فرماید که ما می دونیم تو ناراحتی، لیحزنو که، تو رو ناراحت میکنه سخن این کافرها، سخن مشرکا. ولی پیغمبر قصه نخور، لقد کذبت رسل من قبلک، پیغمبرای قبل از تو هم تکذیب میکردن، به نوح هم میگفتن، آن یکی میگفت بیکاری مگر، یا شدی فرتوت و عقلت شد ز سر، میگفتن بیکاری کشتی درست میکنی، میخوای رو خاک را ببری، مسخرش میکرد. صالح پیغمبر شطرشو پی کردن، نمیشه، انبیا نتونستن همه مردم رو مؤمن کنن. خدا به پیغمبرش میگه تو قصه نخور، ذرهم فی خوزن یلعبون، بعضی از نا واقعا میخوان بچرن تو دنیا، ذرهم فی خوزن، بذار زندگیشونو بکنن، ولشون، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اینکه خودتو به زحمت ننداز، فلعلک باخ اون نفسک، باخه یعنی هلا از بین رفتن، اینطور که تو جوش میزنی برای مسلمون شدن اینا از بین میری، تو که مأمور نتیجه نیستی، تو مأمور به وظیفه ای. پیغمبر خیلی ناراحت بود از این مطلب. حالا منظورم اینجاست، خدا تو سوره انعام به پیغمبر یه جمله ای فرموده، میفرماید لو شاء الله لهداهم الی هداکم اجمعین، اگه خدا میخواست میتونست به زور همه مردم رو هدایت کن، مثل فرشته ها دیگه، فرشته ها گناه نمی کنن که خدا بهشون غریزه و این چیزا نداده، خدا اگه میخواست میتونست جبری همه مردم رو یک کاری کنه، نمازخون، مؤمن، متدعیه، یکی هم گناه نکن، ولی خب این دیگه حکمت توش نبود، با بهشت و جهنم و امتحان، و مثل یک معلمی که اول سال بیاد بگه همه رو از دم کارنامه 20 میده، همه رو هم مثلا فرض کنید یه جوری من انجام میدم که همه نمره بالا بیارن، کسی دیگه اختیار با خودش نیست. پیغمبر ما گفتیم ان و هدیناه نجدین، این نگاه کنید این آیه رو، و هدیناه نجدین، نجد یعنی راه، ما دو تا راه نشون دادیم، هم خیر هم شر، هر کار کدومو میخواد بره، اختیار با خودش. پس دقت بفرمایید عزیزان، ما سه جور هدایت داریم، یکی تکوینی، عالم هستی هدایت شده است، کره زمین، خورشید، ماه، اینا همه هدایت شده، یه هدایت داریم تشریعی، یعنی خدا میگه و هدیناه السبیل، اختیار با شماست، این راه، اینم چاه، این راه خدا، اینم سبیل شیطان. خب سوم هدایت لطفی است، قرآن میفرماید که والذین اهتدوا زادهم هدى، اگر یک کسی اومد تو مسیر هدایت، نماز خوند، متدین بود، مام توفیق بهش میدیم، مام لطفمونو بهش زیاد میکنیم، زادهم هدى، و خوش آب حال کسی که این چتر توفیق خدا بیاد رو سرش، این چتر هدایت لطفی، میگه شما یک وجب بیا من یک قدم میام، شما منو بخون من جواب میدم، شما توبه کن من میبخشم، شما توکل کن من زندگی تو تأمین میکنم، شما شکر کن من نعمت تو زیاد میکنم. ولی اون که شکر نمی کنه، اون که توکل نمی کنه، دیگه خودشه، تقصیر از خودشه. پس ما سه جور هدایت داریم، یه هدایت لطفی یعنی توفیق الهی. حالا بد نیست همینجا یه حدیث براتون بخونم، فرمود چند تا گروه هن که خدا روز قیامت سایه رحمتش رو سر اینا میندازه، چند تا گروه هن که خدا مشمول هدایت لطفیشون میکنه، بهشون عنایت میکنه. اینا کیا هستن؟ امام عادل، یکی رهبر عادل، شاب نشأ فی طاعت الله، جوونی که تو جوونی بندگی کنه، خیلی خدا عبادت جوان رو دوست داره. حدیث هم داریم ان الله لیفرح بتوبت شاب، خدا وقتی یه جوونی توبه میکنه انقدر خوشحال میشه، همونطور که یک کسی که چیزی رو گم کرده پیدا میکنه، مثلا شما یه ماشینی گم کردی به این مرتبه پیدا کن، یا بچت گم شده پیدا کنی، چقدر خوشحال میشه. فرمود خدا به توبه جوان و توبه انسان به اندازه کسی که چیزی رو گم کرده پیدا میکنه خوشحال میشه. در حدیث داریم که خداوند پیش ملائکه مباهات میکنه به جوانی که عبادت میکنه، میگه ببین ان الله یباهی به شاب العابد، به جوان عابد مباهات میکنه. وقت تو این حدیث میگه خدا چند گروه هن که اینا سایه رحمت شو میندازه رو سرشون، یه کاری میکنه تو زندگی شاد باشن، لطف شاملشون میشه، یکی امام عادل، یکی جوانی که بندگی کنه. سوم فرمود که رجلون قلبه متعلق بالمسجد، کسی که با مسجد رفت و آمد داشته باشه، بیاد بره، اینم خدا لطفش رو شاملش بود. چهارم فرمود کسی که نگاش به نامحرم بیفته، رجلون دعته امرأه، نامحرمی او رو به خودش جذب کنه ولی این به خاطر خدا جواب نده، به خاطر خدا نگاه نکنه، دلش میخواد، جوان مرد شهوت داره اما خودشو کنترل کنه، اینم چهارم. پنجم فرمود انسانی که با کسی رفیق باشه به خاطر خدا، نه برای پولش، نه برای معصیت، نه برای مسائل شخصی. رجلان کانا فی طاعت الله، دوتا رفیقی که با هم به خاطر اطاعت خدا رفیق باشه. ببینید پس ما یکی از چیزایی که هممون نیاز داریم عزیزان هدایت، میگیم اهدنا الصراط المستقیم، هدایت نعمت بسیار بزرگی است. همسر رسول خدا میگه گاهی به پیغمبر سنگ میزدن، پیغمبر پاش مجروح بود، خسته بود، میرفتم ببینم چی میگه، نفرین میکنه، دیدم نه، میفرماید عرضه میدارد اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا این قوم منو هدایت کن، اینا نمیفهمن، اشتباه میکن. ببینید هدایت نعمتی است که روز عاشورا امام حسین چرا انقدر خطبه خواند، چرا انقدر گفت من پسر پیغمبرم، پسر امیرالمومنینم، پسر زهرای مرضیه‌ام، چرا قرآن آورد، سخنرانی کرد، خب میخواست یکی از نا بلکه هدایت بشه. هدایت خیلی نعمت مهمی است. پیغمبر خدا به امیرالمومنین فرمود یک نفر رو بتونی هدایت کنی از همه دنیا با ارزش داره، کما اینکه یک نفرم آدم گمراه کنه تا آخر گیره، باید جواب بده. هدایت نعمت ارزشمندی است. خب سوال، علامت آدمای هدایت شده چیه؟ من 5-6 تا علامت براتون میشمارم و دیگه خیلی وقت نگیرم. ما از کجا بفهمیم هدایت شدیم؟ من آیاتشو براتون بخوانم. 1، اولین علامت هدایت قرآن میگه ایمانه. ان الله لهاد الذين امنوا، خدا کسی رو که ایمان بیاره هدایت میکنه. برادران عزیز و خواهران محترم، ما یه اسلام داریم، یه ایمان. مسلمون کسیه که بگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن رسول الله. اینا میگن اسلام. اسلام زبونی الان تو دنیا 1.5 میلیارد مسلمون داری، شناسنامه ای آماری. اسلام بفرمایید که میخوان فرم پر کنن میزنن دین اسلام، اینو میگن اسلام زبانی، اسلام شناسنامه ای که کسی بیاد به زبون بگه اشهد ان لا اله الا الله و شهادت بده به رسالت پیغمبر. اما ایمان غیر از اسلام، ایمان از اسلام بالاتره. ایمان یعنی عقیده، یعنی قبول داشته باشم، عملم بکنم، نه فقط به زبون باشه. خدا میگه یک نشانه هدایت ایمانه، کسی کار خوب بکنه ایمان نداشته باشه ارزش نداره. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، تو جنگ احد یه آقای آمده بود به نام ابوالقیدا، این از این جوانای شجاع و رشید مدینه است. مسلمان‌ها که رفتن جنگ، این نیامد چون مسلمان نبود، خدا رو قبول نداشت. یه روز داشت کوچه های مدینه میرفت، شنید یه چند نفر دارن از این خانوما حرف میزنن، پچ پچه میکنن به قول امروزی ها. یه خورده گوشاشو تیز کرد، درباره این دارن حرف میزنن، میگن عجب آدم بی غیرتیه، عجب آدم ترسویه، عجب آدم بزدلیه. ببین هم هیکل داره، هم شجاع، هم تیرانداز، هم قویه، همه رفتن جنگ، این داره راست راست تو مدینه راه میره. آقا این بهش برخورد و گفت من ترسو نیستم، حالا بهتون ثابت میکنم. بلند شد تیر و کمونش رو برداشت و آمد میدان احد. پیش پیغمبرم نرفت، مستقیم رفت تو میدان جنگ و شروع کرد مبارزه کردن. میگن خیلی هم ماهر بوده، جلسه علا رکبتی، روی این دوتا زانوش مینشست، تیر رو میذاشت به چله کمان، از دور تیرش خطا نمیرفت، تیر رو انداخت یه مشرک رو کشت، تیر دوم سوم یکی یکی چند تا از مشرکا رو با این تیر کمان قوی که و با اون تیر قدرت نشانگیری که داشت چند تا مشرک رو کشت. خب جوانی اومده میدان داره میجنگه، مسلمان هم این مدن به پیغمبر میگفتن یا رسول الله یه نفر آمده تو میدان خیلی خوب میجنگه، خیلی از مشرکا رو کشت. پیغمبر میفرمود که عاقبته الی النار، معلوم نیست بهشت بره، عاقبتش جهنمی میشه. و چرا داره مبارزه میکنه؟ ببین آقا انگیزه مهمه. یه وقت میگه پسر عموم مجلس برای امام حسین گرفته، مام بگیریم کم نباشه. یه وقت نگن این تو فامیل مجلس نمیگیره، این چشم هم چشم، این فایده نداره. آقا اگه علامات ما یه آهن کمتر داشته باشه، اون مسجد پایینیا خلاصه بالاتر میرن، ما مسجد بالا، این مسجد بالا و مسجد پایین و هیئت اون آقا، این آقا رو دعوت کرده، مداح فلان رو دعوت کرده از تهران، ما میریم مداح فلان دعوت میکنیم و مشهد 700 کیلومتر بریم بالاتر که کلاسش بره بالا. نه آقا این حرفا کدومه؟ اخلاص. تو بال من اخلص لله. کار یه وقت میبینی یه مجلس ساده خونگی کوچیک میمونه، مسجد ساختن زمان پیغمبر، پیغمبر گفت خرابش کن به درد نمیخوره، چون برای چشم و همچشمی ساخته بودن مسجد قبا رو بزنن زمین. آقا این بنده خدا تو جنگ احد مجروح شد و تیر خورد و افتاد زمین. چند تا از مسلمان رفتن کنارش، یکی بهش گفت که خدا قبول کنه ازت. چشماشو باز کرد که خدا کیه؟ من خدا رو قبول ندارم، خدا قبول کنه از. گفت ابشرو کبل جنه هنیئا لک شهاده، شهادت بر تو گوارا باد، بهشت در انتظار توست. که نگاهی کرد گفت دل خودتون خوش نکنید، من نه بهشت شما رو قبول دارم، نه خدا رو، نه پیغمبر، نه شهادت. من اومدم این زور بازمو به اون خانوانشون بدم، اونا پسترم حرف میزدن بگم من ترسو نیستم، برای این آمده بودم، فکر نکنید برای خدا و دین آمدم. حالا من حوصله مریض شدن و به جا افتادن و مجروحیت ندارم. یه شمشیر شکسته برداشت فرو کرد تو شکمش، خودشو کشت، افتاد رو زمین. آمدن پیش پیغمبر گفتن آقا اینطور شد. فرمود من که اولش گفتم این به انگیزه دینی نیامده، این برای خدا نیامده. اینقدر تو تاریخ کار شده ولی همش نمونده، کاری که برای خداست میمانه. پس یک نشانه عزیزان هدایت، گفتم 5 تا نشانه داره، اگه برسم میگم تا 5 تاشو. یکیش ایمان. پیغمبر خدا صبح تو مسجد بعد از نماز بوده، ظاهرا رو کرد به اصحاب فرمود میخواید بهتون بگم 3 چیز، اگه اینا رو داشته باشید دنیاتون خوبه، دنیاتون کامله. 3 چیز اگه داشته باشید نعمت دنیاتون کامله. گفتن بله یا رسول الله. فرمود سلامت 1، 2 امنیت، معافن فی جسمه او بدنه، معاف یعنی عافیت در جسم. واقعا سلامت یه نعمتی، اگه سلامت نباشه همه زندگی آدم هم پاشیده، نعمت مخفی. خب این 1، 2 رفتم دیدن یک آقایی، ایشون قلبشو عمل کرده بود تازگی، خیلی اذیت شده بود. ایشون میگفت دنیا جمشه این حدیثو معنا کنه نمیتون. میگم من مرگمو پیش چشمم تو بیمارستان دیدم، چون بیماری قمل خیلی سختی داشت. میگم حالا فهمیدم یه نون خشک داشته باشم بخورم ولی سالم باشم، سلامت باشم. رسول خدا فرمود میخواید بهتون بگم چی چیه که اگه داشته باشید دنیاتون کامله؟ گفتن بله آقا. فرمود یکی سلامت، دو امنیت. ببینید وضعیت افغانستان، وضعیت عراق، واقعا امنیت یه نعمتیه. راحت آدم برای امام حسین مجلس بگیره، دسته بیاد عزاداری کنه، نعمت امنیت. و سوم فرمودن مال، که انسان فقیر نباشه دیگه، هر چی شما فکر کن از این سه تا خارج نیست، سلامت و امنیت و مال. چون فقر خودش تو روایات داریم برای انسان اضطراب میاره، برای انسان ایمان انسانو ضعیف میکنه. خب بعد حضرت فرمود که خب این ستاره گوش کردید؟ گفتن آقا بله. فرمود یه چیزی هم بهش اضافه کنید، دون آخرتتون هم درست میشه. این ستاره که مال دنیاتون بود. گفتن چه یا رسول الله؟ فرمود اینو اگر توجه کنید، تمت نعمت و فی دنیا و الاخره، هم دنیاتون کامل هم آخرت. چیه آقا؟ فرمود و هو الایمان، اعتقاد به خدا، کار برا خدا، نه چشم و همچشمی، نه منیت، نه اسم در کردن. میگه آقا فلانی رفته کربلا، من نرم بده. چی و بده؟ آقا کربلا برا خدا برو، زیارت برا خدا برو، مجلس برا خدا، اون میمانه. امام معصوم فرمود کسی کار برا خدا بکنه سه تا اثر داره. من این سه تا اثرشو بگم، ببینید حیف نیست آدم کار برا خدا نکنه. فرمود ان الله اعطى المؤمن ثلاث خصال، خدا به مؤمن سه تا ویژگی میده. العزت فی الدنیا، تو همین دنیا عزیزش میکن. کی امام حسین رو عزیز کرد؟ کی امیرالمومنین رو عزیز کرد؟ شما ببینید کی اینطور عزت داد به ائمه که تو دنیا نامشون مطرح؟ کوشن بنی امیه، کو معاویه، کو بنی عباس، این همه تلاش کردن. امام سجاد تو مجلس شام فرمود و محبت ما تو قلبای مردمه، خدا میخواد. کسی غیر از این؟ ببین کلام خدا هممون قبول داریم راست، هممون قبول داریم. اونی که عزت رو در ثروت میبینه، عزت رو در قدرت میبینه، عزت رو در قیافه میبینه، عزت رو در ارضا، حتی علم، علم هم عزت نمیاره. علم گاهی خودش حجابه، علم رسمی سر به سر قید است و قال، نه از آن کیفیتی حاصل نهال. ایها القوم الذی فی المدرسه کلما حصلتموه وسوسه، فکركم ان کان فی غیر الحبیب، ما لکم فی النشأة الاخرى نصیب. شیخ بهائی میگه درس هم کس بخونه برای خدا نباشه به جایی نمیرسه، هیچ ثمره ای نداره. علم میتونه حجاب بشه. پس فرمود اگر شما برای خدا کار انجام بدی، خدا سه تا چیز بهت میده. العزت فی الدنیا، تو دنیا عزیز میشی. المحابه فی صدور الناس، ابهت بهت میده، عظمت، همه ازت حساب میبرن، دشمن مخصوصا. امام چی داشت که اینقدرش حساب میبردن؟ میفرمود اون افسری که اومد قم منو ببره تهران، اون موقعی که بردن زندانیشونو، اون سالهای 42 و اینها، فرمود افسر بغل دست من میلرزید، با اینکه من تنها بودم، اونا چند تا بودن، ماشین داشتن، مسلح بودن، میلرزید. این چه ابهتی است که اون پزشک وقتی آمد خدمت آیت الله عظمای بروجردی، از خارج از کشور آوردنش، گفت آقا من خیلی از شخصیت های دنیا رو معالجه کردم، ولی این ابهتی که شما داری کس دیگه نداره، اصلا گرفته منو، دست خودم نیست. پیرمرد بگه چی داشت؟ ائمه ما، بزرگان ما. شما شنیدید اون زن امریکایی توی کربلا این روزها پرچم برداشت رفت تو حرم گفت یا حسین؟ گفتن چه کار داری با حسین؟ گفت اولاد میخوام. من میبینم این مردم میرن اینجا توی این حرم گریه میکنن، میان من خلاصه این چند روزی که این مدتی که اینجا مأمور بودم، میبینم که اینها حاجت میگیرن از این حرم، من اومدم از ایشون اولاد بخوام، بم بده اسمشو میذارم حسین، مسلمونم میشم. ببینید اینا ابهتی است که خدا به ابا عبدالله داده، به حضرت اول فضل داده، به بزرگان داده. قتاده اومد پیش امام باقر، همینطور زبونش گرفته بود، نمیتونست حرف بزنه، گفت آقا من با خیلی ها بحث کردم، ولی شما اصلا گرفتی منو، من نمیتونم صحبت کنم، یه چیز دیگه از خونه شما. آقا فرمود قرآن خواندی؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. یه کسایی هم که خدا اینا رو برده بالا، ما اون اهل بیتیم. فرمود اگر کسی کار برای خدا انجام بده سه تا اثر خدا بهش میده. ببینید شما تاریخو ببینید کافیه چقدر امراض دوید برای دنیا. چی شد؟ امیر المومنین گاهی مد کنار قبرستان میفرمود کسرا کو، قیصر کو، نمرود کو، فرعون کو، اینایی که خیلی دویدن برای دنیا. اما نام موسی، نام عیسی، نام ابراهیم تو بشریت مانده. سه چهار تا تاریخ داره بشر، همش به اسم انبیاست. سال میلادی میلاد حضرت عیسیست، ژانویه و کریسمس و از اونجاست تولد عیسی. سال شمسی هجرت پیغمبر، سال قمری هجرت پیغمبر. اصلا کجا در دنیا پیدا کنید یه جای منشأ تاریخ یک قدرتمند ظاهری بوده باشه؟ انبیا. ایمان فرمود سه تا اثر داره: عزت، ابهت در پیش دشمن، و فلح و فر آخره، رستگاری در آخرت. پس اگر خدا به رسولش حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرماید ان الله لهاد الذین آمنو، عزیزان دقت کنید من بحثو جمع کنم، هدایت یه نعمت، هر کسی داشته باشه نجات پیدا میکنه. هدایت علامت داره: یک، ایمان، این نشانه هدایت. دو، توبه. دومین نشانه هدایت توبه است. اولا خوب آدم گناه نکنه، ثانیا تا گناه کرد استغفر الله ربی و اتوب، توبه کن. این آیه رو ببینید، میفرماید یهدی الیه من اناب، خدا کسی رو که توبه کنه هدایت میکنه. پس دومین نشانه هدایت توبه است. هر کجا دیدی اشتباه میری برگرد، هر کجا دیدی خطا میکنی برگرد. یک کاری کنید عزیزان، این رقمای ورقای باقی مونده از تقویم از عمرتون از گذشته بهتر باشه. هر چی بوده گذشته، 82 تموم شد، 81 تموم شد، 80 تموم شد، مثلا سال 83 است. ما یه کاری کنیم اگه اومدن گفتن آغاز سال 84، ببینیم 83 ما چقدر تلاش کردیم، چقدر زحمت کشیم، چقدر بهتر شدیم. و امیرالمومنین فرمود اونی که دو روزش با هم مساوی باشه ضرر کرده. حیفه، حیره، رقمای عمر من و شما میره بالا. ببینیم نمازمون بهتر شده، اول وقت‌تر شده، مالمون حلالتر شده، اخلاقمون بهتر شده، زبونمون راستگوتر شده، چشمون کنترل تر شده، خوش اخلاق تر با خانوادهمون شدیم. اگه قرارش هرچی عمر بالا، فقط میزان غذایی که آدم خورده و میزان ورقی که آدم استفاده کرده، ورقی که کاغذ نوشته، درس داده، تدریس کرده، ورقی که از تقویم جلو برده، اینا فقط بره جلو، این زندگی میشه زندگی حیوانی. فرمود هدایت چند تا علامت داره: یکی ایمان، یکی توبه. سومین علامت هدایت هم عزیزان عبارت است از تلاش. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خدا میگه تو تلاش کن من هدایت میکنم. شما میخوای نماز صبح بیدار شی ساعت کوک کن، منم کمکت میکنم پاش، نه بخوابی صبحم خواب بمانی، شب زود بخواب. کسی که توفیق میخواد خدا، خودشم یه قدم بر میداره. شما میخوای مکه بری، از خدا میخوای کربلا نصیب بده، خب یه پسندازی بکن، یه خورده پولو کنار بذار، حلال بذار کنار، تو تلاش کن خدام نصیبت میکنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اینم سوم. چهارمین عامل هدایت قرآن، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، روزی یه آیم شده از قرآن بخون، ولو یه قل هو الله، ولو یه حمد، ولو یه اذا جاء، نه از حفظا، باز کن قرآنو ببین تا نور هدایت به چشمت بخوره، دیگه این چشمت گناه نکنه، به زبونت بخون تا این زبونت دیگه دروغ نگه. هدایت یک عاملش ایمان است، یک عاملش توبه است، یک عاملش عرض کردم تلاشه، یک عاملش قرآنه، یکی هم اهل بیت عصمت و طهارت که چراغ هدایتن و تو زیارت جامعه کبیرم اونها رو عامل هدایت میخونیم. تو دعای ندبه هم میگیم دیگه، اینا ناشر و رایت الهدا، کجاست اون امام زمانی که میاد پرچم هدایت و انشاءالله بر فراز عالم و در مقابل انسانها قرار میدهد. شبم شب چهارشنبه است و خیلی از عزیزان به قصد جمکران و نماز امام زمان به شهر قم آمدن. این جمله هم دیگه جمله آخر من، آخرین حلقه تکامل هدایت با آمدن حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله کامل خواهد شد. فردا عرض میکنم ما یه زال داریم یه هادی، یه کسی که دنبال هدایت، هدایت کننده، یکی گمراه. یک زلالت داریم یه هدایت. امروز هدایت رو گفتم، انشاءالله زلالت و گمراهی که نداریم من و شما، اونو فردا علامتاشو خواهم گفت. ببینید که نشانه گمراها چیه و زال چیه. خداوندا هممونو در مسیر هدایتت قرار بده. خداوندا آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خب دلهای شما رو روانه کنم کربلا. یک عامل هدایتم حسینه، حسین مصباح الهدا، هدایت با امام حسینه. و سفینه النجا، حسین کشتی نجاته. کلنا سفن النجا و سفینه الحسین اوسع، همه ما هدایتیم، همه ما کشتی نجاتیم، ولی کشتی امام حسین بزرگتره، اسرع، سریعتر میره. بر کنار عرش الهی نوشته حسین مصباح هداست. حالا دو سه جمله به یاد این چراغ هدایت امروز عشق بریزیم. همه مصیبت‌های کربلا جان سوزه، اما هیچ کسی به اندازه خود امام حسین مصیبت ندید. همه عزیزان تو کربلا تشنه بودن، شهید شدن، اما هیچ کسی به اندازه امام حسین تشنگی نکشید، چون آخرین شهیده. بالاخره از نظر زمانی هم که شما حساب کنین همه داغها رو او دیده. بالاخره علی اکبر دیگه مثلا داغ ابوالفضل عموش رو ندید، یا بفرمایید داغ قاسم رو ندید، یا حبیب ابن مظاهر داغ بنی هاشم رو ندید، یا حتی ابوالفضل عباس داغ امام حسین رو دیگه ندید. هر کسی یه جایی از کربلا یه مرحله زندگیش پایان یافت، اما امام حسین اون جایی زندگیش پایان رفته که همه داغها رو دید، لذا از همه تشنه تر بوده و از همه داغ دیده تر. اینی که حضرت زینب فرمود به ابل محموم، برادر من محموم یعنی داغ دیده است، برادر من از همه تشنه تره، دلیلش اینه چون او آخرین شهید کربلاست. السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه سفینه النجاه و قرة عین النبی المصطفی یا مظلوم یا ابا عبدالله. السلام ای تشنه کام کربلا، السلام ای خامس آل ابا، ای لبانت بوسگاه فاطمه، وی خجل از تو فرات و علقمه، بر لب دریا لبت خشکیده بود، بر لب دریا لبت خشکیده بود، از آتش کی اصغرت خوابیده بود. چه جنسوز روز خانده زینب، راوی میگه فوالله بکت و ابکت کل عدو و صدیق، به خدا دیدم عقیله بنی هاشم اونجور روز خاند، هم خودش گریه کرد، هم دوست گریه کرد، هم دشمن گریه کرد. صدا زد برادرم عزیزم زینب به قربان تو، به نفسی انت یا اخی، به
ابل اتشان حتی مزا، به ابل مهموم حتی قضا. زینب به فدای لبهای تشنه تو، پدرم به قربانت، هم داغ دیدی هم جان دادی. خند و خند یه وقتم خم شد، لبها رو گذاشت به گلوی پرخون برادر. اخی الیوم، الیوم مات المصطفى ولم يبق للاسلام بعدك حارس، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسمك العظيم الاعظم بالحسين واولاده يا الله.
خداوند اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، شر دشمنان دین به خودشون برگردون، آنی ما رو به خودمون وا مگذار، این مجالس ذخیره آخرت قرار بده. خداوند به مقربان درگاهت، بیماران ما، بیماران منظور این جمع، لباس عافیت بپوشان، سفر مسافرین بی خطر قرار بده، شر امریکا و اسرائیل به خودشون برگردون، مسلمان های عراق، شیعیان عراق یاری بفرما، رهبر ما، کشور ما، نظام ما، سلامت و عزت عنایت بفرما، در ظهور آقامون امام زمان تعجیل بنما و اجل الله.